بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه معجل الله تعالى فرجه الشريف. چون در آستانه شهادت صدیقه طاهره سلام الله علیها هستیم، این زیارت خاصه رو خدمت ایشون تقدیم میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی الصدیقه فاطمه الزکیه حبیبت حبیبک و ام احبائک و اصفیائک التي انتجبتها و فضلتها و اخترتها علی نساء العالمین. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها وكن الثائر اللهم بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله و تقر بها اعین ذریتها و ابلغهم عنا فی هذه الساعه افضل التحیت و السلام. بحث در استدلال به روایت ابن تیار بود که اشکال دوم این بود که این روایت در حقیقت واقعا یا احتمالا قطعی از روایت دیگری است که جعفر ابن تیار نقل کرده. که روایت جعفر ابن تیار رو دیروز خوندیم. روایت جعفر ابن تیار این بود. بله، حمزت ابن تیار. بله، چی گفتم؟ جعفر گفتم. حمزت ابن تیار این بود که قال لی اکتب فاملا علی ان من قولنا ان الله یحتج علی العباد بما آتاهم و عرفهم ثم ارسل الیهم رسولا و انزل علیهم الكتاب فامر فیه و نها. تا ادامه گفته می شود که این حدیث با توجه به این ثم ارسل الیهم رسولا، این دلالت بر ما نحن فی و براءت نمی کن و مراد از ما آتاهم و عرفهم قهرن امور عقلیه و فطریه هست، مثل اعتراف به وجود خدای متعال، به توحید او و به این که ربوبیت مال اوست، او باید ما رو هدایت بکنه، او باید ارسال رسول بکنه، امثال این اموری که اینا یه زمینه هاییست که خدای متعال داده به ما تا اینکه بر اساس او ارسال رسول کنه، انزال کتب بکنه، امر و نهی بفرماید. در حقیقت همون جور که در منطق گفته میشه خدای متعال یه قضایای بدیهیه ای رو که اونا سرمایه انسانه اینا رو به انسان داده، فهم اینا رو به انسان داده، حالا بعد ما به واسطه اون قضایای بدیهیه قضایای نظریه رو کشف میکنیم، با اینکه اونها رو جفت و جور میکنیم با هم دیگه قیاس تشکیل میدیم، اون قضایای دیگر رو کشف میکنیم. در اینجا هم خدای متعال عرفنا و آتانا یه امور فطری و عقلی را که این امور فطری و عقلی زمینه ساز برای این که بعد ارسال رسول کنه، انزال کتب بکنه، امر و نهی بفرماید. پس ان الله یحتج علی العباد بما آتاهم و عرفهم ثم ارسل الیهم، ثم یعنی بعد از اون تعریف، بعد از اون ایتا، ارسل الیهم رسولا و انزل علیهم الکتاب فامر فیه و نهى. بنابراین اون معرفت، اون ایتا قبل الامر و النهی است، قبل از ارسال رسول است، قبل از انزال کتب است. و ما بحثمون اینه که معرفت الاحکام لازمه، جایی که شک در احکام داریم. بنابراین این ربطی به ما نحنفی اصلا نداره. ان الله یحتج علی العباد بما آتاهم و عرفهم، یعنی بما آتاهم و عرفهم من المعارف العقائدیه، بخشی از معارف عقائدیه اونا مقصوده. پس بنابراین این حدیث اگه اینجا همین حدیثه داره، اون حدیث همین حدیثه، منتها زیلشو دیگه تقطیع کرده ابن طیار، بقیهش رو نگفت. این یه بیان برای ممکنم هست این سمه خونده بشه، سمه ارسله، یعنی ان الله یحتج علی العباد بما آتاهم و عرفهم سمه، یعنی از این جهت به خاطر اینکه اینو داده این زمینه وجود داره، ارسال کتب و انزال کتب فرموده، ارسال رسول فرموده به بهائم، چون این چیزها رو نداده، برای اونا کتابی نیست، امر و نهی نیست، چیزی نیست، برای انسانها چون این چیزها رو داده پس سمه. ولی خلاف ظاهره، ولو این که در یکی از تقریرات های بحث امام قدس سر رو احتمال داده که شدهش که این سمه باشه، چون اگه سمه باشه یه منی میخواد و من سمه، همینجور سمه اینجا جایگاه پیدا نمیکنه. تقریر دیگر برای اشکال اینه که خب اون اشکال قبلی به اون بیان قبلی این بود که این دو روایت، این دوتا یه روایتن و در حقیقت بخشی از این روایت رو تقطیع کرده ابن طیار، اونجا ذکر کرده. این اشکال مبنیه بر این است که این دوتا یه روایتن. بیان دوم اینه که نه، اینا دوتا روایتن، ولی این روایت ثانیه که مال حمزه ابن طیار است شارح روایت قبلیه. به چه بیان؟ به این بیان که میگه میفرماد ان من قولنا، یعنی این یکی از سخنان ما پس ناظر به اونه، یکی از سخنان ما که گفتیم این است که ان الله یحتج علی العباد بما آتاهم و عرفهم، حالا میخواد شرحش بده که بر اساس اون ارسل ارسال الرسل. پس این نشون میده که اون قولی که قبلا فرمودن و جایی فرمودن دو ازشون منتشر شده و مردم میدونن، مقصود از او این. پس بنابراین باز اگر اینجور گفتیم که محتملهو بل استظهرهو، شاید بعضی از اجله معاصر در حاشیه مباحث الاصول در تقریرات شهید صدر، خب پس بنابراین باز احتمال بیان سوم اینه که بالاخره این روایت حمزه ابن طیار این مردد معناش که میخواد بفرماد ان الله یحتج علی العباد بما آتاهم و عرفهم من الاحکام ثم ارسل الیهم، برای اینکه بناش بر اینه، سنتش اینه، خب ارسل الرسل امر و نهى، چون بنا و سنتش بر این است که یحتج علی العباد بما آتاهم و عرفهم من الاحکام، همون احکام میگیریم، از این جهت ارسال رسول کرده. اگه اینجوری معنا کنیم خب دلالت بر براءت میکنه و احتمال هم داره نه اونجوری که گفته شد معنا کنیم و قرینه ای در روایت وجود نداره که ما حالا کدوم رو ببر کدوم ترجیح بدیم. بنابراین مردد میشه این روایت بین این که اون زمینه عقائدی رو میخواد بیان بکنه برای ارسال رسول و انزال کتب، یا نه این سجیه و رویه و سنت الهیه که بدون بیان معار، بدون بیان احکام احتجاج نمیفرماید، این باعث شده که ارسال رسول بکنه، انزال کتب بکنه، که علایه تقدیر دلالت میکنه یا تقدیر دلالت نمیکنه. اون وقت اگر این دو تای روایت یکی باشن، پس بنابراین این ابهام در اون هم وجود پیدا میکنه، چون اون بخشی از همینه که تقطیع شده. بنابراین سه بیان در اینجا وجود داره. بله ممکنه، این هم یه احتمال کسی بگه جامعه اینا میخواد بفرمایه جامعه. خب این حرفیست که زده میشه و فرمودن. در مقام جواب دو جور جواب هست، یکی این است که این روایت حمزه ابن طیار این اصلا سند حجت نیست سندن. و اون روایت ابن الطیار اون سندن حجته و این دوتا یکی نیستن. یعنی اون ابن الطیار این همین حمزت ابن الطیار نیست، بلکه محمد ابن الطیار است و محمد ابن الطیار غیر از حمزت ابن الطیار. حالا توضیح مطلب، توضیح مطلب این هستش که ما سه نفر داریم که اینا ملقب به طیارن. یکی همین جعفر ابن طیار، خود جعفر اینم علاوه بر اینکه ابن طیاره خودش هم طیار بهش گفته میشه. بابای جعفر محمده، اونم بهش طیار گفته میشه، بابای حمزه، حمزه. و همچنین عبدالله که پدر محمد هست به اون هم گفته میشه. در روایات، از مراجعه به روایات استفاده میشه که عنوان ابن الطیار وقتی گفته میشده منصرف بوده به محمد طیار، محمد ابن الطیار. و از همون روایاتی که این مسئله استفاده می شود، حسن او و وساقت او و علو و مقام او هم روشن می شود. همونطور که محقق توستری و محقق خوی قدس سرهما ظاهرن از اون روایات این انصراف رو استفاده کردن که عنوان ابن الطیار در بین روات و محدثین و اینها این منصرف هست به محمد. حالا اون دوتا روایت رو عرض میکنیم که از کتاب کشی نقل شده و در معجم و رجال الحدیث اینا رو نقل فرموده. بله؟ ابن الطیار میگم از این حالا بخونیم این روایت که باید گفت ایشون هم مشهورتره. حالا بعض قرائن دیگه هم هست که عرض میکنیم. ان حمدویه و ابراهیم قالا حدثنا محمد ابن عیسی ان ابن طیار ان ابن ابی عمیر، محمد ابن عیسی ان ابن ابی عمیر ان هشام ابن الحکم قال قال لی ابو عبدالله علیه السلام ما فعل ابن طیار قال قلت مات رحمه قال رحمه الله و لقاه نظرتم و سرورا فقد کان شدید الخصومه انا اهل البیت. این یه روایت. حالا شما ممکنه بگید این ابن طیار اینا کیه؟ حالا میگم علت این که این ابن طیار هم محمد. ثانیه ما به هذا الاسناد ان محمد ابن عیسی ان یونس ان ابی جعفر الاحول ان ابي عبد الله عليه السلام فقال ما فعل ابن الطيار فقلت توفي فقال رحمه الله ادخل الله عليه الرحمه ونوره فانه كان يخاصم عنا اهل البيت. خب در کسی که اهل مناظره بوده محمد است، نه حمزه و نه عبدالله. اونی که اهل مناظره بوده و ما مخاصمین اهل بیت و معاندین، مهاجه میکرده، استدلال میکرده، مناظره میکرده و دفاع از اهل بیت میکرده، این همین محمد است. پس این که حضرت اینجا داره میفهم ابن الطیار، حضرت فرمود این ابن الطیار چطور ذهن اون رفت به اون؟ بله؟ به خدمت شما عرض شد که اگر اینجوری بعدن که میخوان نقل بکنن برای اینکه دیگران تو خطا نیفتن چیکار میکنن؟ اسمشو میارن. بقیه که میخوان نقل بکنن، این تو سند میخواد نقل بشه، روشنه که همه میفهمن این ابن تیار که گفته میشه یعنی کی، بلای مجهولی. اگر ابن تیار در نظر روات و محدثین اینجور نبود و این تعریف حضرت و این مدحی که حضرت راجع به او میفرمایند برای آدم مجهولی میشد که مشخص نیست کیه، این نشون میداد که علاوه بر این که ما علاوه بر این که حالا اینم نگیم این مطلب اینجا مسلم این چون مراده، چون به قرینه همین مطلب این محمد ابن تیار مقصود هستش. احتمال زوال قرینه نمیدادن؟ چطور نمیدادن؟ بعد از مدتی چون حالا اجازه بدید این تموم بشه ببینیم. خب این یه قرینه. قرینه دوم این است که اونی که در زمان امام صادق سلام الله علیه فوت شده این عبدالمحمده، اما جعفر، اما اون حمزه، اون بعد از امام صادق هم زنده بوده، از امام کاظم هم روایت نقل کرده. محمد ابن سنان که امام صادق رو درک نکرده از اون نقل روایت میکنه، پس بنابراین نمیشه حمزه مقصود باشه در اون روایت. و باز یؤید، من نوشتم و یؤید ما افاده، یعنی محقق خویی و محقق تستری، بعض ان المستفاد من بعض روایات ان حمزه لم یکن عالما و انما کان ابوه عالما. اون روایت اینه: کشی قال محمد ابن مسعود حدثني محمد ابن نصير قال حدثني نصير قال حدثني محمد ابن الحسين عن جعفر ابن بشير عن ابن بكير عن حمزه ابن الطيار قال سالني ابو عبد الله عليه السلام عن قراءه القران. حمزه ابن الطيار قال سالني ابو عبد الله عليه السلام عن قراءه القران فقلت ما انا بذاك قال لكن ابوك قال وسالني عن الفرائض واجبات اینا فقلت ما انا بذاك فقال لكن ابوك قال ثم قال قال ثم قال ان رجلا من قریش کان لی صدیقا. یه قریشی صدیق من امام صادق بود و کان آل من قارئا فاجتمع هو و ابوک عند ابی جعفر علیه السلام. اون رفیق ما و پدر تو پیش امام باقر سلام الله علیه جمع شدن، با هم بودن. و قال لیقبل کل واحد منکما علی صاحبه و یسأل کل واحد منکما صاحبه. توجه کنید هر کدوم از شما به صاحبش رو مثلا روبرو هم بنشینید، هر کدوم از دیگری سوال بکنید، او سوالتو بکنه تو او سوال کن، تو جواب بده او جواب بده جلوی حضرت. فقال القریشی لأبی جعفر ففعلا، اونا هم امتثال کردن و این کار رو انجام دادن. فقال القریشی لأبی جعفر قد علمت ما اردت، فهمیدم که این کار رو شما برای چی کردی. اردت ان تعلمنی ان فی اصحابک مثل هذا، ان فی اصحابک مثل هذا. خواستید بگی بله ما همچین اصحابی داریم که اینجور متبهرن، واردن، هرچی سوال میکنی اینا میتونن بگن. ببینید امروز امام زمان علیه السلام اینجور طلبه هایی میخواد که حضرت بعد قرة العین حضرت باشن. اینجور که ببینید اینجور اصحاب ما داریم. هوزا قال هوزاک فکیف رأیت ذلک. حضرت هم بود همینطوره، حالا این آدم رو چجور دیدیش؟ بله. پس بنابراین حالا این روایت دلالت میکنه که البته این محمد که انه حالا یا هم ردیف او بوده یا یک کسی بوده که بالاخره با او میشده مناظره بکنن، سوال جواب بکنن تا شأن اونم روشن بشه. حالا یه آدم جاهل محضی بود که این روشن نمیشد، که باید یه آدمی باشه خودش قهرمان باشه بفهمونن که اون قهرمان تره یا ماننده اون. خب از این استفاده شده است، از این به این بیان محقق خویی ظاهرن و محقق تستری استفاده کردند که پس ابن الطیار در روایات مراد کیه؟ مراد این محمده. حالا اگر کسی، این وابسته به همین اطمینان، اگر کسی مثل جناب آقای میلانی بگه من اطمینان پیدا نمی کنم و این بیان رو برش اطمینان آورد، چون اینجا فقط اطمینانه که از این چیز اطمینان حاصل بشه، اطمینان شخصی حاصل بشه، که این ابن الطیار در این روایت اگر مردد بود، کسان دیگری بود، علل قاعده باید ممیزی می آوردن، نامش رو می آوردن. معلوم میشه این عنوان ابن الطیار این به اون شخص، مگر این کسی اینجا اینجوری بگه چون واضح بوده که اونی که مباحثه میکرده، مناظره میکرده، فلان اینا این کارا رو میکرده، محمد ابن طیار هست، از این جهت اینجا نیوبردن. نه اینکه این عنوان ابن طیار انصراف داشته به طور کلی در وقتی گفته میشده از به او، اما اینجا مثل اینکه میگن آیاش محمد تقی بالا منبر آنچنان به خدمت شما عرضوت که فصیح و بلیغ صحبت میکرد چه میکرد، خب معلوم اینجا آش محمد تقی یعنی چی؟ یعنی آقای فلسفی، آش محمد تقی فلسفی. حالا دیگه فلسفی لازم نیست بیاری، چون اینجا به خاطر همون تعریفی که بعدش هست نشون میده این محمد تقی یعنی محمد تقی فلسفی. بله اگه یه جایی اون ممیزی توش نبود، یعنی قرینه ای نبود، اون بله این ممکن بود بگیم دلالت میکنه. الا ایالن اگر کسی مثل محقق خویی یا محقق تستری بگوید جعفر، چون هیچ مدحی درباره اون نیست، نه ذم نه مدح حالش مجهوله، پس بنابراین جعفر چی، ببخشید من میگم جعفر، این حمزه مجهوله، ولیکن این ابن الطیار در اینجا موثقه، بنابراین اون روایت نمیتونه، اصلا نقل اون روایت ثابت نیست تا ما بگیم که این و این ابن الطیار کس دیگه است. اصلا این احتمال اینکه این تقطیع کرده باشد او را، اون اصلا ثابت نیست تا بگیم این تقطیع کرده او را و این کسی است غیر از. بله نه، ظاهر اینه که چون حالا این آدم ثقه‌ای هست نمیاد یه کاری بکنه که کلامی که بقیهش کنارش قرینه میتونه باشه حذف بکنه، با وثاقتش جا سازگار نیست که این کارو کرده بود. بله احتمال ما میدیم، ولی این احتمال لا یعتنابه، بعد از این ثقه است و ثقه ظاهرش اینه که امام همینو فرموده دیگه، چیز اضافه نداشته و تقطیع نکرد. بله نه چون چه اثری برای ما، حالا اون بیشتر نقد کرده، زمان بیشتری با امام صادق بوده، حالا این روایت ممکنه در همون زمانی باشه که تشرف داشته خدمت حضرت.
کدوم یک از ابن طیارها مشهورتره؟
اینجا قرینه وجود کجا؟ بله نه این جهت هم وجود نداره، بلکه شاید بتونیم بگیم مشهورتر همونه که مناظره میکرده، مباحثه میکرده. این اگه این قرینه رو بخوایم توجه بهش بکنیم، همون محمد ابن طیار.
قاعده ظاهرا همین باید باشه دیگه، که وقتی بین دو راوی شبهه بشه بگیم منصرف به اشهر.
نه اگه دوتا مشهور باشن منصرف به اشهر نیست، اگه هر دو مشهور باشن. خب اینم به خدمت شما عرض شد که این یه راه برای جواب. راه دوم برای جواب این هستش که گفته بشود این دوتا روایت نمیشه گفت این قطع اتمن. چرا؟ برای اینکه اونجا حضرت فرموده در اون روایت اونجوری که اون نقل کرده یحتج علی العباد به ما آتاهم و عرفهم، این داره احتج علل عباد به ما آتا هم و عرف هم. اون صیغه ماضیه، اون صیغه مضارعه. اگه میخواد تقطیع بکنه چطور این کارو کرده؟ مگر کسی بگه خب نقل به معنا کرده، مثلا این یحتج و احتج اینا منسلخ عن زمانن، چون مربوط به فعل خدای متعاله و این زمان توش نیست، از این جهت خب فرقی بین احتج و یحتج بگیم مثلا در این مورد وجود نداره. جواب سومی که داده بعضی داده ان و ممکنه کسی اینجا بگه این است که اون ما قبول میکنیم این روایت همون روایت باشه، این قطعه منه باشه، ولی اون روایت دلالت میکند بر براءت. همون روایت حمزه اونم دلالت بر براءت میکنه که این فرمایش مرحوم امام قدس سره است که ایشون قائل است به این که روایت حمزه دلالت میکنه بر براءت. و بیان ایشون خلاصش اینه که ظاهر روایتو که نمیشه اخذ کرد، چون ظاهر روایت چیه؟ این است که ان الله یحتج علی العباد بما آتاهم و عرفهم ثم ارسل الیهم رسولا و انزل علیهم الکتاب فامر فیه و نهى. خدا احتجاج کرده، خدا احتجاج میکند بر عباد بما آتاهم و عرفهم و ثم ارسل الیهم. این ظاهر قابل اخذ نیست. پس بنابراین ناچاریم که چکار کنیم؟ ناچاریم به این که بگیم معناش عبارت است از سمه زمانی نیست، یعنی سجیه خدای متعال اینه، روش خدای متعال اینه که به اون چیزایی که من الاحکام و اینها استدلال احتجاج می کند بر اساس این رویه، خب انزال کتب فرموده، ارسال رسول فرموده، امر و نهی فرموده است. ما باید اینجوری معنا بکنیم. وقتی که اینطور باید معنا کنیم، پس بنابراین این روایت هم دلالت میکنه. حالا فرضاً این روایت هم بخشی از اون روایت باشه، دلالت تمام است. این فرمایشی است که ایشون فرمودن، اما اشکالی که وجود داره این است که یکی از محتملات اینه. همونطور که گفتیم نه، این ما جذب پیدا نمی کنیم به این ظهور در این، بلکه احتمال داده میشه که اون به ما آتاهم و عرفهم، به خصوص که داره به ما آتاهم و عرفهم داره، ممکنه که معناش همین باشه که چون خدای متعال احتجاج میکنه به مردم به همون زمینه های عقلی که و فطری که بهشون داده، ثم به خاطر همین جهت این ترتب رو میفهمون، به خاطر همین جهت که این مسئله رو بهشون داده است، ارسال رسول فرموده، انزال کتب فرموده. این چون فطرت انسان ها میگه که باید از طرف خدا کسی بیاد ما رو راهنمایی بکنه، ما که راه و بلد نیستیم و امثال اینا. این احتمال وجود داره، اگرچه احتمال اینم که ما بگیم ما عرفهم به ما عرفهم اعم باشه از اون عقاید و امثال اونها. و
حرف ایشون با فاء یکم بیشتر زور در میاد.
بله،
اگر فاء تفریعی بود حرف ایشون بهتر می اومد، ولی با ثم تفریع در ثم
تراخی دیگه، یعنی بعد از اون. حالا این مترتبان علی گاهی تراخی زمانی داره، گاهی تراخی رتبی داره. نکته دیگر و مشکل دیگری که حالا در این روایت وجود داره اینه که احتج علی العباد به ما آتاهم و عرفهم، صیغه ماضی به کار رفته شد، شبیه اشکالی که در آیه شریفه و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا گفته می شد، که داره از گذشته خبر می ده. یعنی در ادیان سابقه روش ما این بوده. اینجا هم داره میگه خدای متعال احتج علی العباد، احتج احتجاج فرموده است برای امم سابقه و همونایی که بهشون داده، یعنی در اونا براءت بوده، اونجایی که بهشون نداده بوده احتجاج نمی‌فرموده. حالا در ما هم این جوره. اینم شبهه دیگری است که در اینجا وارد میشه مالند اونجا. خب یه جوابای اونجا داده میشد که این افعالی که منسوب به خدا هست منسلخ از زمانه. این بعضی ها گفته بودن اونجا. این جواب اگر اونجا پذیرفته بشه اینجا هم ممکنه پذیرفته بشه، ولی عرض کردیم به این که ظاهرن اونجا هم گفتیم که نه اینجور نیست، بالاخره خدای متعال کارهایی هم در سابق کرده، میخواد بگه کردیم این کارو همینجه که ارسلنا رسولنا بینات والایمان، میخواد میگه گذشته ما این کارو کردیم. یا اونجا ما کنا بود، از ما کنا این مسئله استفاده میشد که این استمرار داره، این روش ما هست، اما اینجا که همچی چیزی دارش نیستش که ما بگیم که این معنا رو میفهم. بنابراین احتج علی العباد چون صیغه ماضی به کار برده، شاید داره میفرماد که در گذشته خدای متعال اینطور، روش خدای متعال در گذشته این بوده، اما زمان ما هم اینجوره یا نه. اون تتمه‌ای که اونجا میگفتیم که بله روایاتی داریم که هرچه در امم سابقه بوده، القزت و بالقزه و عین او در امت ما هم هست، اونم اونجا گفتیم نه این همچی اطلاقی نداره، بلکه یه جهات خاصه‌ای که از اون روایات استفاده میشد در اینجا مقصوده. بنابراین احتجاج به این روایت برای بحث ما خالی از اشکال نیست. بنابراین هم به روایت ابن الطیار و هم به روایت جعفر طیار، که جعفر طیار علاوه بر اون اشکالات اشکال سندی هم داره که جعفر طیار حمزه طیار بلا این ما عینکمون رفته که انم گم کردیم نمیدونیم کجا گذاشتیم عینکمون. بله این به خدمت شما عرض شد که بنابراین این دوتا روایت بهش استدلال مشکل است، هم اون روایت و هم روایت دیگر. انشاءالله بعدن روایات بعدی رو. و صلی الله علیه.